در بحث عربستان ما بحث آرامکو رو داشتیم،
بله.
انفجار آرامکو، بحث یمن
یمن
اصلا، و در واقع یک فضا ناامنی مستقر شد و بر تنش ها بسیار بیشتر شد، به نحوی که ما شاهد تنش های شدیدی بودیم. بحث گروگانگیری نخست وزیر لبنان مطرح شد، ایران از یک طرف، بحث مقاومت، و فضا فضای بسیار تنش آلودی شد. این یک نکته بود. خب پس از یک طرف نمیتونست تأمین امنیت رو تضمین بکنه و از طرف دیگه هزینه این کشورها داشت میبرد بالا و اونها رو تبدیل کرد به نایبین خودش. خب این یه نکته. نکته دوم که مثلا کشوری مثل عربستان یک چشم‌انداز 20 ساله‌ای تا برای خودش ترسیم کرد و شواهد هم نشون میده که در واقع بن سلمان دنبال یک کشور سکولاره، ایجاد سیستم سکولاریسم در عین استفاده از فضای مذهبی اونجا. و این هر روز هم یعنی کلن بحث دین و ایدئولوژی رو جمع میکنه و به جاش این فضای
آرام منطقی
آرام با. خب این سبک رسیدن به این چشم‌انداز نیاز به امنیت داره و تضمین امنیت. خب مهمترین تهدیدی که داشت ایران بود و ایران هم اثبات کرده بود که به راحتی میتونه امنیت عربستان رو هم بریزه و عربستان هم از طرفی نتونست حتی بحث تهدیداتی که عنوان کرده بود عمل کنه و تهدید رو داخل ایران بیاره. این جریان و این فضا و از طرفی بحث این یک سمت بود. اینکه چین بسیار ارزش بالاتری برای اعراب قائل بود تا آمریکایی ها. ببینید همین الان بین چین و کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 350 میلیارد دلار بحث تجاری وجود داره. در حالی که با ایران در بالاترین حد 30 میلیارد نزدیک چنده. خب حضور چینی ها بنا به دعوت عربستان شاید پایه اصلی این جریان شد. اون فضای که با آمریکا بود و در مقابل فضای جایگزین به تبع چین بود. چین بالاترین اقتصاد داشت، ایده امنیت اقتصادی مطرح شده بود و تضمین امنیت در این حوزه. از طرفی چین با ایران نزدیک بود و میتونست تاثیرگذار باشه بر روی مهمترین تهدید عرب به این قضیه. خب اینجا عربستان در واقع این ایده رو مطرح کرد، چینی ها وارد عمل شدن. خب اون سفری هم که شیب عربستان داده بود و اون مباحثی که مطرح شد حتی در موافقت با بحث جزایر سگانه و مسائل مختلف و اینکه ایران باید ثبات ساز باشه و این قضیه و بحث حتی موشکی و موارد مختلفی که در اون بیانیه ها مطرح شد ایران رو وادار به واکنش کرد و این که به هر صورت ایرانی که متصور میکرد بالاخره این فضا چین. خب ایران هم وارد این عرصه شد و با طرح این موضوع توسط چین و به نظرم با توجه به اهدافی که ایران در سطح منطقه داشت به ویژه سیاست همسایگی، یعنی این ایده بسیار ایده عالی بود که در دولت جدید مطرح شد و پیگیری شد. به عبارتی جمهوری اسلامی ایران هم آمادگیه عبور از این فضای ناامنی رو در همه جهات داشت. بنابراین با طرح این بیانیه ایران هم استقبال کرد و وارد این فضا شد. خب پس همونطور که عرض کردم خدمتتون چین بر مبنای ایده امنیت جهانی حرکت خودش آغاز کرده بود و شاید این بیانیه آغاز این فضا در حوزه غرب آسیا بود. از طرف بحث اجلاس اخیر اعراب و چین و در واقع انعقاد قرارداد 10 میلیارد دلاری با عربستان، بحث خدمت شما عرض کنم که بحث متعددی که امروز مطرح بین یا حتی هم بیانیه ائتلاف یا طرح ائتلاف دریایی جمهوری اسلامی ایران که مطرح شده
با کشورهای آمریکا کلا بریده.
بله این فضا باعث شد که در واقع ببینید چینی ها در فضای قرار گرفتن، از فضای استفاده کردن که آمریکا اصلا هیچ جایگاهی نداشت. این از طرف متحدین دوچار تشکیک بود، از طرف دشمنش هم که دوچار غضب بود. بر این مبنا حرکت کرد و امروز وارد بحث عراق شده، بحث سوریه شده، بحث یمن شده، بحث فلسطین داره میشه. چینی ها به طب هر جایی هم چین وارد شده آمریکا اونجا جایگاه خودش از دست میده و ضعیف‌تر میشه. حتی آمریکا وجود داره تنش بود یعنی در سوریه تنش ایجاد کردن، در لبنان تنش بود، در مصر حتی. و امروز ما ببینیم که شرایط داره فضای عکس خودش رو تعیین میکنه با فضای جدید که چین وارد شده و این جریان شکل گرفته و بحث سیاست همسایگی. اردن تمایل خودش رو برای ارتباط با ایران با بعد از این بیانیه اعلام کرده، مصر اعلام کرده، الان کمیته‌های فعال شدن. خب به طب من میخوام سوالی رو بکنم، آیا تو این شرایط کشور منطقه راضی ترن یا در شرایطی که آمریکای تنش‌سا و در واقع ناکارآمدی در ایجاد امنیت؟ به طب این فضای جدید، تو این فضا چینی ها موفق تر خواهند شد. یعنی فضا ایجاب کرد، چینی ها وارد شدن و از این فضا دارن استفاده میکنن، همطوری که در بحث یک راهی کمربند استفاده کردن و باعث شد کشورها از هم با هم دیگه رقابت کنن. در ابتدای ایجاد این ایده یک راهی کمربند کشورها رقابتی برای حضور در این ایده نداشتن، ولی امروز در واقع تمام کشورها و حتی ایران رقابت با هم دیگه، یعنی از در واقع سبقت میگیرن از هم دیگه برای ایجاد کریدورهای مختلف، کریدور شمال جنوب، کریدور پاکستان به یا کریدور غرب به شرق، اینها در شرق به غرب، اینها فضای رو ایجاد کرده که به نظر من باعث شده چینی ها از این فضا به خوبی استفاده بکنن و همین چشمانداز ایجاد امنیت رو هم برای کشوری منطقه فراهم کرده. پس به طب همه کشورها تمایل دارن که از آمریکا نباشد یا نقش کم پیدا
بشه. خب خیلی متشکرم آقای کیانی، نظر شما چی است
درباره توافق و
آره من میخوام بگم این نقش آمریکا، ما کلا 8 دقیقه بل 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم در خدمت شما هستیم. میخوام این فضایی که در خاورمیانه و غرب آسیا به وجود آمد، میخوام بگم چقدر متاثر شد که نقش چین رو که باعث شد دیگه آمریکا یه جورای دیگه از این منطقه کلن بره.
حتی حالا هنوز کلن نرفت،
نه حالا منظورم اینه که کم کم خب نقشش کم رنگ شده.
بحث خروج نظامی آمریکا از منطقه خب در جریانه و خود دولت آمریکا هم پیگیر این موضوع هست که من دیگه خودم مستقیما مسئولیت امنیتی این منطقه رو نداشته باشم، بلکه این مسئولیت رو غیر مستقیم و به طور نیابتی از طریق بازیگران دیگه اعمال کنم. هم توافق صلح ابراهیم و هم ائتلاف IDU2 بین آمریکا، اسرائیل، هند و امارات دقیقاً در راستای همین سیاست داره پیگیری میشه. من معتقدم از این منظر دیگه میشه به این موضوع نگاه کرد، از همون منظری که آقای عبدوسی فرمودن فضای بی‌قطبی و من گفتم فضای پساقطبی، یعنی که بازیگران و مبنای منافعی نه لزوما بلند مدت، بلکه مبنای منافع و موضوعات مورد نظر و معاملاتی که ممکنه بینشون شکل بگیره وارد رابطه میشن، وارد ائتلاف میشن، وارد گفتگو میشن، وارد مذاکره میشن. یعنی ممکنه یه موضوعی شکل بگیره که بازیگران حتی رقیب و متضادی از اون موضوع منتفع بشن. نمونهش الان جنگ اوکراینه، اولین برنده جنگ اوکراین چینه. چین 3 نفع اصلی داره از جنگ میبره. اولیش معطوف شدن توجه و منابع آمریکا به سمت اوکراینه. آمریکا نمیتونه همزمان هم با روسیه وارد منازعه بشه، هم بخشی از توجه و منابعش رو معطوف به مهار چین کنه. نفع دوم افزایش وابستگی روسیه به چینه. هرچی روسیه ضعیف‌تر بشه، چه در حوزه تسلیحاتی و چه در حوزه کالاهای خدماتی و چه در زمینه فروش انرژی، به چین وابسته تر میشه. مجبوره که برای فروش منابع انرژی تخفیف بده به چین برای اینکه از طرف دیگه تحریم شده. و نفع سومی که میبره اینکه توجه روسیه به مرزهای غربی خودش معطوفه و فضای آسیای میانه که فضای رقابت بین چین و روسیه است داره برای چین آرامتر میشه. چین فضای بیشتری برای گسترش نفوذش در آسیای مرکزی، در حالی که روسیه مجبور به سمت مرزهای غربی خودش توجه کنه. و آمریکا هم داره از جنگ اوکراین نفع میبره. هر چه جنگ طولانی تر بشه روسیه ضعیف‌تر میشه و هر چه روسیه ضعیف‌تر بشه برای آمریکا که میخواد اروپا رو به سمت خودش میل بده و اروپا رو با خودش در چین در منازعه با چین هم متحد کنه بیشتر نفع داره. پس ببینید هر دو بازیگر دارن از جنگ اوکراین نفع، در حالی که هر دوشون هدف اصلیشون همدیگه است. هر دوشون دارن میخوان همدیگه رو مهار کنن. تو قضیه توافق پکن هم همین موضوع هست. قدرت‌هایی که ممکنه در یک فضای رقیب همدیگه باشن، در یک فضای دیگه دارن از یک موضوع مشترک نفع می‌برن. مثلا ثبات تو منطقه لزوما برخلاف سیاست راهبردی آمریکا نیست. درسته که آمریکا در جریان توافق نبود، درسته که توافق با هدایت آمریکا نبود، با نظر آمریکا نبود، ولی این که مقداری فضا برای عربستان امن و آرام بشه برای آمریکا هم بد نیست، به خاطر اینکه آروم آروم میتونه بحث فروش تسلیحات خودش رو هم باز پیگیری کنه، میتونه بحث ادامه عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم توی همین فضا به پیگیری کنه. بعد خود بحث محور مقاومت و اینکه به هر حال تو فضای یمن هم تا حدی بحث آتش بس و کاهش تنش هم مطرح است، باز برای آمریکا موضوعیت داره، مهم. آمریکا از ابتدای دولت بایدن و در زمان دولت اوباما هم بارها و بارها اعلام کرده بود که تمایل داره که سیاستی پیش بیاد که جنگ یمن پایان پیدا کنه، برای منافع خودش. من نمیخوام حالا وارد فاز اخلاقی بشر دوستانش بشم، در حالی که چین هم براش ثبات خاورمیانه مهمه. یعنی هر دو بازیگر یه انتفاعی دارن.
خب آمریکا دارن. یه در واقع بدنامی داره توی منطقه دیگه.
به خاطر این
تنش‌های زیادی ایجاد کرده.
به خاطر اینه که آمریکا، به خاطر اینه که آمریکا پشت متحدینش رو در موارد متعدد خالی کرده. تو فضای قیام‌های عربی وقتی که مبارک سقوط کرد، آمریکاش نه تنها ازش حمایت نکرد، بلکه اعلام کرد که ما دولت جدید مصر به رسمیت می‌شناسیم. باز تو فضاهای دیگه، تو جاهای دیگه هم همین اتفاق افتاده. متحدین آمریکا اعتماد چندانی دیگه با آمریکا ندارن و این باعث شده که اون فضای پساقوتی به وجود بیاد. این باعث شده که عربستان تو جنگ اوکراین با سیاست‌های انرژی آمریکا چندان همراهی نداشته باشه. ترکیه میاد و سیاست خودش رو تو جنگ اوکراین پیش میبره، هم به اوکراین تسلیحات میده، هم از روسیه خرید میکنه، هم تنگه بسفور رو با مدیریت خودش برای کشتی‌های هر دو طرف باز میکنه. یعنی قدرت ها بر مبنای معاملاتی که دارن با طرفین متعدد وارد گفتگو میشن، وارد معامله میشن. عربستان اینطوره، هند اینطوره، برزیل و بقیه قدرت های آفریقای جنوبی اینطور هستن. یعنی میخوام بگم فضا فضایی نیست که آمریکا بتونه اعمال کنه ارادش رو، و فضا فضایی نیست که بشه قطبیتی تعیین کرد. اصلا فضا طوریه که کشورها بر مبنای اینکه قطبی وجود نداشته باشه انتفاع بیشتر میبرن. ایران هم اگه تو فضای بعد از توافق پکن تمایل داره که انتفاع بیشتری ببره، باید معامله های خودش رو تعریف کنه، یه معامله مشخص معین با موضوعی که بتونه شراکتی برای ایران در فضای زنجیره تامین ارزش یا زنجیره تامین کالا یا کریدورها تامین کنه که بتونه انتفاع جدی داشته باشه.
خب این الان یعنی در واقع به همون سمت همون تعادله میره دیگه، یعنی افول آمریکا، ولی اینکه حالا خودشون هم یه جورایی بپذیرن، حالا من دیگه خیلی تو کتم نمیره، ولی فکر میکنم یه جورایی فرار به جلو باشه، شاید یه جورایی یه بازیه که بتونن یه حقه سوار بکنن، مثلا حالا یه جورایی مثلا یه جاهایی نقش چین رو کم رنگ بکنن. نظر
آمریکا به این خاطر که دیگه نمیتونه اون مدیریت سابق تو منطقه غرب آسیا داشته باشه، ناچاره که به پذیر فضای جدید رو. ولی میخوام بگم که براش خیلی هم زیانبار نیست ایجاد ثبات تو منطقه،
ولی مثل قبل هم نیست،
مثل قطعا هژمونی قبل رو نداره. آمریکا خودش هم داره اساس میگم سیاست تمام دولت‌ها از 2008 به این ور، هم دو دولت اوباما، هم دولت ترامپ و هم حتی همین دولت، اینه که من مسئولیتم رو تو منطقه کم کنم چون دیگه نمیتونم مسئولیت بپذیرم. آمریکا تمایل نداره تو خاورمیانه هزینه بده، به خصوص هزینه انسانی. یعنی همین گفتگوهای اخیری که بین ایران و آمریکا وجود داره که آمریکا تمایل نداره بپذیره که داره توافق مونده، معتبر میگه توافق در کار نیست، باطن اگه توافق کنه میره زیر دستش، میره زیر ساتور کنگره. یکی از محورهای این گفتگو اینه که حمله نکن به پایگاه‌های من، نیروهای منو نذار، من یه جای دیگه بهت امتیازی میدم. این آمریکا نمیتونه تو افکار عمومی آمریکا قابل پذیرش نیست سربازای آمریکایی تو خارج از مرزهای آمریکا کشته بشن خاطر هزینه‌ای که افغانستان و عراق داده.
افغانستان، عراق، همین در واقع یه جورایی
من میگم این که میگم یه انتفاعی هم از توافق پکن داده بر مبنای این سیاستی که سالهاست در پیش گرفته برای خروج از خاورمیانه، و این از روی ناچاریه، ولی مجبوره، چاره‌ای نداره که بپذیره فضای جدید رو، برای اینکه بتونه به سمت چین اولویت‌هاش رو متوجه کنه و به سمت او بره.
یعنی در واقع اولویت‌ها رو داره عوض می‌کنه،
اولویت‌هاش جابجا شده.
خب وگرنه حالا خدا شکر از اینجا تا این مقدار دستشون کم شده. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از حضور هر دو مهمان عالی رتبه ای که در برنامه امروز حضور داشتن، جناب آقای دکتر احسان کیانی کارشناس سیاست خارجی، همینطور جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی کارشناس مسائل بین الملل. از شما شنوندگان عزیز رادیو تبیین و رادیو گفتگو هم بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه گفتگوی سیاسی امروز بودید. سعی کردیم به هر حال بحث افول آمریکا رو به روایت سیاستمداران این کشور تا اونجا که زمان به ما اجازه میداد تحلیل بکنیم و اطلاعاتی رو در خدمت شما قرار بدیم. حالا چقدر دیگه موفق بودیم این دیگه بستگی به طبع بلند شما عزیزان شنونده داره. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خداحافظ.
ساعت 18:45 دقیقه است. با پخش رادیو گفتگو همراه هستید.
السلام علیک یا علی ابن موسى. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با پخش رادیو گفتگو. فراموش نکنید که شماره پیامک ما 30035.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید، جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه، با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب، بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت ما مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید.
شکوه نام تو در جان و تن.